برابر می شود. خلاصان که اگر در سایر اوقات توصیه به زیارت اهل قبور هفته یک بار شده ایم، در این ماه باید بیشتر باشد. مرحوم استاد به نقل از مرحوم علامه طباطبایی می فرمودند که در ایام ماه مبارک رمضان باید هر روز به زیارت اهل قبور رفت و اگر به تنهایی بروید بهتر است. توجه کنید که برای این منظور قبرستان‌های مخروبه و خلوت بهتر است. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به ابوذر فرمودند:
یا ابوذر، اذا رأیت اخاك قد زهد في الدنيا فاستمتع منه فانه يلقي اليك الحكمه. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه واله، من ازهد الناس؟ قال: من لم ينس المقابر والبلا.
ای ابوذر، هنگامی که برادر مؤمنت را دیدی که زاهد است، بدان صاحب حکمت است و سخنان و پندهای او را بشنو. ابوذر عرضه داشت که زاهد کیست؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: آن کس که زیارت اهل قبور و نیز انس با اماکن مخروبه که عبرت گذشتگان است را رها نمی کند، زیرا رفتن به قبرستان برای این است که انسان به یاد مرگ و قیامت و عقبات آن بیفتد و از دنیا و لذت‌های دنیوی کنده شود، و این امر در قبرستان‌های مخروبه و خلوت بهتر محقق می شود. در تهران زیارت قبرستان‌هایی مثل ابن بابوه یا امامزاده عبدالله در شهر ری توصیه می شود، زیرا هم متروکه است و هم بسیاری از صلحا و علما در آن دفن هستند، خصوصا زیارت جناب شیخ صدوق و حضرت عبدالعظیم بر ارزشان می افزاید. هشتم، انس با قرآن. انس با قرآن نگین زندگی هر مؤمن است و بهترین عبادت تلاوت آیات الهی است. ماه مبارک رمضان بهار انس با قرآن است. اگر اشرف اوقات سال ماه مبارک رمضان است و اگر نگین ماه مبارک شب قدر آن است، حقیقت شب قدر با نزول قرآن بر ولی دوران معنا پیدا می کند. با توجه به مجموعه شرایط جسمی و روحی و زمانی که در ماه مبارک رمضان حاصل می شود، لحظه های این ماه بهترین فرصت برای انس با قرآن و مکالمه با پروردگار است. با توجه به آن که تلاوت منظم قرآن از جمله دستورات سلوکی معلمین اخلاق بوده است، در این بخش قصد داریم تا با تفصیل بیشتر به نحوه انس با قرآن و چگونگی تدبر در آیات الهی بپردازیم.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب دوستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی به سینه مرغان به های هوست. خدا جانم سلام، سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به اون جانهایی که تو مهمونی خدا آماده و یا در حال لااقل آماده شدن وارد میشن، یعنی لحظه ای از رشد بیشتر دست نمیکشن و امیدوارم که من شما هم جزشون بشیم ایشالله تعالی، اگر نیستیم هم بشیم لااقل. کسایی که زینت و آرایه برای مهمونی برمیدارن حواسشون هستش که یکی از مهمترین زینتهایی که جان یک آدمی، وجود یک آدمی میتونه داشته باشه این هست که عاقل باشه و بعد چیز دیگری به نام علم، به نام آگاهی به این عقل به عنوان مواد اولیه کارخونه عقل اضافه بشه و اون وقت ترکیب این دوتا عقل و علم انسان رو یک موجود و یک شخص فرهیخته میکنه، یک شخصی میکنه که بی حساب حرف نمیزنه، بی حساب کار نمیکنه، چون یکی از شؤون عقل دوراندیشیه. یعنی اگر کسی حرفی زد، یک کاری کرد که به بعدش و نتیجهش فکر نکرد، قاعدتا نشانه ای از عاقلی رو در وجودش نداره، لااقل بخشی از عقل خودش رو استفاده نکرده. نمیخوام بگم اگر یک کسی در واقع مثلا یه اشتباهی کرد اصلا عقل نداره و اصلا عاقل نیست، عقل که همه دارن، صحبت از این هستش که کیامون ازش استفاده میکنیم و کدومامون استفاده نمیکنیم، کدومامون عاقل نیستیم و کدومامون عاقل هستیم. ولی این واقعیتش این هستش که باید توجه بکنیم که یه اندازه صفر و یکی نداره که بگیم یا یه کسی کاملا بیعقله و جاهلانه رفتار میکنه یا یه کسی نه کاملا و بدون هیچ خطایی از عقلش استفاده میکنه و عاقلانه رفتار میکنه. بنابراین با حفظ این مراتب و درک این مراتب، اون کسایی که عاقل هستن یکی از نشانه هاشون این شد که دوراندیشانه حرف میزنن و کاری رو انجام میکنن میدن. بنابراین آدم عاقل اهل تدبیره، بنابراین آدم عاقل بدون تدبیر دست به کاری یا زبان به سخنی نمیگشایه و اون کار یا اون حرف رو شروع نمیکنه و این کار رو تمرین کرده. یواش یواش آدم های عاقل جوری میشن که این اول فکر کردن بعد حرف زدن و یا کاری رو انجام دادن میشه ملکه وجودشون. اصلا نمیشه که تا لحظه درون خودشون تأمل نکردن زبان به سخنی باز بکنن یا دست به کاری بزنن. آدم های عاقل که تمرین کردن و این ملکه وجودشون شده، حتما در مقابل هر سخنی که میخوان بگن انگار اول خودشون شنونده بودن و حتما اگر که اون سخن خودشون رو مجاب نکرده باشه این حرف رو به دیگری نمیزنن و خوش به حال اون کسایی که تمرین عاقلی رو همیشه تو زندگیشون انجام میدن. اما توی ماه مهمونی خدا که به خدا به همه چیز، همه حرف ها، همه فکر ها، همه کار های آدم برکت داده و تلاش آدم بیش از هر موقع دیگری ثمر میبخشه، این تمرین رو مضاعف میکنن. نه اینکه تازه بگن که خب قبلا کردیم حالا وقت استراحتمونه، نه، این از اون مهمونی هاست که توش نباید اصلا بیکار نشست، از اون مهمونی هاست که باید کنار دست صابخونه وایساد و گفت هر کاری باشه من انجام میدم، چون همه این کارا به لذت بیشتر خود من کمک میکنه. خدا حافظمون باشه به برکت سلامی که به جان هم دیگه میکنه.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران را بشنوید. ایران. تا عشق تو این عاشق دیوان من است، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی
ایران را بشنوید.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، شما علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی، شما که کتاب‌های خوب می‌خونین و مطالعه کتاب‌های سودمند رو به دوستان، عزیزان و خانواده خودتون پیشنهاد می‌دین. دوستان عزیز، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه با برنامه تالار آینه تا باز هم با هم درباره یک کتاب خوب و خوندنی حرف بزنیم. این بار کتابی که برای شما انتخاب کردم، ریگ روان، اثری از استیو تولتز. استیو تولتز رمان نویس استرالیاییه. تولتز اولین رمانش به نام جز از کل رو در سال 2008 منتشر کرد. این رمان یک فضای فلسفی داره و در قسمت‌های درگیر ماجراهای پلیسی هم میشه. این اثر با استقبال بسیار زیادی روبرو شد و در همون سال 2008 نامزد جایزه بوکر شد و اکنون به عنوان یکی از بزرگترین رمان‌های تاریخ استرالیا مطرحه. تولتز پیش از این که نویسندگی رو آغاز بکنه، کارهای مختلفی مثل فیلم برداری، فیلم نام نویسی، تدریس زبان انگلیسی، بازاریابی و کارهای مختلف دیگه مثل نگهبانی و حتی کارگاهی خصوصی رو تجربه کرده بود. کتاب ریگ روان، یعنی دومین کتاب تولتز، در سال 2015 منتشر شد که در اون از شخصیت‌های فلسفی و نویسنده‌های زیادی اسم برده شده. این اثر برنده جایزه راسل شد. ظاهراً همین دو کتاب برای اینکه نام تولتز در فهرست نویسندگان مطرح جهان قرار بگیره کافی بوده و برخی منتقدان آثارش رو جز آثار کلاسیک مدرن قرار دادن. در سال 2004 تولتز هنگام قدم زدن در خیابان‌های پاریس دچار خونریزی ناگهانی ستون فقرات شد و در پی اون توانایی حرکت رو از دست داد و فلج شد. بعد از مدت‌ها که تولتز در بیمارستان تحت نظر گروه پزشکی بود، تونست بهبود پیدا کنه. بعد از بهبود، تولتز با خودش عهد بست که رمانی در مورد شخصیتی بنویسه که مدتی رو روی ویلچر گذرونده باشه. تأثیرات روانی این اتفاق در صفحه کتاب ریگ روان در شخصیت آلدو قابل لمسه. منتقدان از استیو تولتز به عنوان یک استعداد ادبی خوش‌آتیه در دنیای نویسندگی یاد می‌کنه. رمان ریگ روان اثری از استیو تولس، نویسنده ی کتاب جز از کل. تولس گفته این رمان در مورد ترس از زندگیه. داستان با روایت لیام که یک افسر پلیس عاشق نویسندگیه شروع میشه و در واقع لیام نویسنده کتابیه که از بدبختی‌ها، سرخوردگی‌ها و ناکامی‌های دوستش آلدو می‌نویسه. آلدو که قهرمان داستانه و در مرکز توجه رمان قرار داره، یک انسان بدشانس و بیچاره است که از کودکی تا لحظه مرگش هزاران بار شکست خورده و آسیب دیده. در طول رمان آلدو بارها تلاش میکنه خودش رو بکشه ولی همیشه شکست میخوره و برای همین باور داره که بدبختی جاودان است. این رمان به شکلی زیبا و با گوشه و کنایه‌ها و توضیحاتی از زبان نویسندگان بزرگ به بررسی ترس از زندگی میپردازه. کتاب ریگ روان در سه بخش نوشته شده که در اول هر بخش جمله ای از یک نویسنده بزرگ آمده. آه چقدر امید، دریا دریا امید، ولی نه برای ما. جمله ای از فرانس کافکا. این یکی از عادات قدیمی و مسخره انسان است. وقتی راهش را گم می کند، تون تر می دود. جمله ای از رولو می، روانشناس امریکایی. دمی فرو بده بارنج تا بازگو کنی داستانم را. جمله ای از نمایشنامه هملت اثر ویلیام شکسپیر. این کتاب علاوه بر باورهای شخصی تولس، سرشار از نوشته های دیگر نویسندگانی که خود تولس تحت تأثیر اونها بوده. اشخاصی مثل بودلر، کامو، فروید، کافکا، تولستوی و دیگران. این کتاب سراسر متافیزیکی در حال بررسی وجوه زندگی همچون مرگ، خدا، عشق، یأس و خودکشیه. تولس با نشون دادن آلدو که یک انسان شکست خورده است و حتی در تلاش برای خودکشی هم ناموفق بوده، به سیاه ترین حالت ممکن یک شخصیت مسخ شده کافکایی خلق میکنه. همچنین در فصل دو که بیشترین حجم کتاب رو به خودش اختصاص میده، از رهگذر گفتگوها باستاب پیدا میکنه. نام کافکا بارها در کتاب میاد و ریگ روان باز روایت مسخ و محاکمه کافکاست در قرن 21. انگار این اثر تحقق پیشگویی کافکاست. آدمهای تا گردن فرو رفته در جامعه، آدمهای مسخ شده به چیزی که نیستند و نباید باشند. ریگ روان رنج و انعطاف پذیری رو موشکافانه بررسی میکنه و داستانی تکان دهنده درباره خطر کردن و آفرینش هنر و رنج و تحملش و واکنش جامعه به این تحمل.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
و اما دوستان عزیز، میرسیم به خلاصه ای از رمان ریگ روان اثری از استیو تولس. لیام افسر پلیسیه که همراه همسر و دخترش زندگی میکنه و همیشه عاشق نویسندگی بوده ولی هیچگاه نتونسته کتابی بنویسه. لیام دوستی داره به نام آلدو که از زمان مدرسه باهاش دوسته. رابطه عمیقی بینشون وجود داره و هر بار که آلدو به مشکلی برمیخوره از لیام کمک میگیره. آلدو فردیه که از زمان کودکی تا بزرگسالی همواره در زندگی ناموفق بوده و در هر شغلی وارد شده شکست خورده. خواهرش ورونیکا رو در یک حادثه از دست داده، پدرش در جوانی خودکشی کرده و مادرش لیلا بر اثر بیماری میمیره. آلدو عاشق زنی به نام استلاس که در کار ساخت موزیکه. استلا پس از مدتی آلدو رو ترک میکنه، چرا که آلدو رو مقصر سخت فرزندشون میدونه. آلدو فرزندش رو هم بر اثر سخت جنین ناخواسته استلا از دست میده. استلا از او جدا میشه و با مردی دیگه ازدواج میکنه. بعدتر آلدو با زن دیگری به نام میمی آشنا میشه و دلباخته میمی میشه. میمی عکاسی میکنه و در جمع هنرمندان رفت و آمد داره. از همسرش جدا شده و همسر سابقش در زندان به سر میبره. بعد از مدتی میمی هم مجبور به ترک آلدو میشه و با مردی که با تهدید با او در رابطه است از پیش آلدو میره. آلدو از فرط یأس و تنهایی یک بار اونقدر قرص مصرف میکنه تا بمیره و بعد پشت فرمون میشینه و رانندگی میکنه. در حین رانندگی به کودکی برخورد میکنه و خودش هم با شدت به دیوار میخوره. در این سانحه آلدو فلج میشه و روی ویلچر میشینه و پسر بچه جونش رو از دست میده. آلدو به زندان میره و در اونجا مورد خشونت و آزار و اذیت همسر میمی که در زندان بوده و او رو میشناخته قرار میگیره. بالاخره بعد از مدتی به او عفو میخوره و از زندان بیرون میاد، ولی درست در همون شب اول آزادی به دیدن میمی میره و همون شب میمی به قتل میرسه. آلدو دوباره راهی زندان میشه، ولی پس از مدتی معلوم میشه مردی که با تهدید و زور با میمی در رابطه بوده میمی رو به قتل رسونده. آلدو از زندان بیرون میاد و به خواست خودش به صخره سنگی در وسط دریا تبعید میشه و میخواد اونجا زندگی کنه، روی یک صخره که دور تا دورش آبه. لیام گهگاه به دیدن آلدو میره و از او خواهش میکنه به خشکی برگرده. یک بار که لیام برای دیدنش میره، او رو روی صخره پیدا نمیکنه. همه فکر میکنن آلدو در آب افتاده و غرق شده، ولی لیام مدتی بعد متوجه میشه در واقع آلدو به قتل رسیده. استلا، زنی که آلدو عاشقش بود، یک نفر رو استخدام کرده تا آلدو رو بکشه و به این طریق خواسته تا آلدو رو به آزادی بزرگ و آرزوی بزرگش یعنی مردن برسونه. دوستان عزیز، این هم خلاصه ای از رمان ریگ روان اثر استیو تولتز. با دو سه جمله ای از همین کتاب با شما خداحافظی می کنم. وقتی از کسی می شنوی هیچ وقت به مرگ فکر نکرده، دلت برایش می سوزد. استعداد به کار گرفته نشده به روح فشار می آورد. اگر در زندگی به اندازه کافی صبر کنید، تمام حسادت هایتان بی معنا می شود. عشقی که به زور وصله و پینه حفظ شده باشد، زیر فشار متلاشی می شود. و بهترین شکل حفاظت نفس مردن است، یعنی اگر بمیرد دیگر چیزی نمیتواند به او آسیب برساند. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
از پخش شبکه رادیوی ایران در کنار شما هستیم و از اینکه در این لحظات ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما عزیزان سپاسگزارم. قرار بیقراران ویژه سحرهای رادیو ایران هست که از همکنون تقدیم شما خواهد شد. دعوت میکنم که به اتفاق بشنویم.
قرار است از آسمان باران رحمت و برکت و مغفرت باریدن بگیرد. دست و دل را سمت آسمان بگیر. هیچ دستی دست خالی باز نخواهد. دست خالی نزدیکتر بیا،
نزدیکتر بیا.
ها پیش بگذار،
ها پیش بگذار.
گذشته را فراموش کن، سر بالا بگیر. سر بالا. یار برایت آغوش گشوده.
با دلی بی غش و بام، چشم گوهر بام، بیا.
قرار بی قراران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام رفقای نزدیک که با هم میشینن به گل گفتن و گل شنیدن کارشون آسونه. یکی میگن و یکی هم میشنون. کسی منتظر تعارف کسی برای گفتن یا برای دست بردن به سفره میزبان نیست. اما اگه یکی از همین رفقا نیازی داشته باشه و سراغ یکی از رفقاش بره، اون وقت